بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله رب العالمین. از شبت خدمت شما که یه مقدار ما بحثمون سریع پیش بریم که خلاصه عقب نمونیم. البته کلاس دوم ما هیچ مشکل زیادی نداریم چون بحث وقت میشه خود به خود مسیری مقدار خلاصه چهتاش بیشتر کنترل میشه. این کلاس اولی مقدار مشکل رو مداریم
کلاس اول زدت ندارم
پهنه همون از میکنم. خب این دفعه راجع به نظریه انگیزشی مازلو من این توضیحات دادم، همه رو توضیح دادم دیگه. بله سه ماره بهش رو گفتم، پس من این رو میرسم دوباره. اصلا خدمت شما در این هرمی که ایشون مطرح میکنن گفتیم که لایه های مختلفی از نیازها رو به شکل یک هرم مطرح میکنه که ارضا یا رسیدن به یک سری از نیازها منوط به این هستش که نیاز سری اول یا دستی اول حتما ارضا شده باشه و برطرف شده باشه. مرحله اول نیازهای فیزیولوژیک و بعد امنیت و بعد محبت و تعلق هست، بعد احترام به خود یا عزت نفس، به اصطلاح عزت نفس. این هم باز مزلو یک نیاز ذاتی فکری میدونه از نظر روانی. اساسش هم در این هستش که هر فردی در واقع به طور طبیعی برای خودش در واقع احترام و شخصیتی قائل هست و یه هویتی قائله و با توجه به همون هویت هم هستش که حاضر نیست هر کاری رو انجام بده، لذا از انجام یه سری اعمال به طور طبیعی اجتناب میکنه به این دلیل که انجام اون اعمال رو مغایر با این میدونه. اینم معمولا از سن دبستان به بعد خیلی تشدید میشه در واقع شکل گیریش، خصوصا بچه های ابتدایی و دوره راهنمایی یه حسی رو دارن که همه ما هم شاید توجه کردیم بهش، یه نیازی رو دارن که دائما میخوان تایید بشن. این که مثلا دکتر رو مینویسه نمره 20 میگیره، معلم میاد تایید میکنه، صدا فری میزنه و اینها، این برای بچه از این جهت خیلی مهمه و خیلی جالب هستش که اینجا میشه تایید روانی مطرحه. یعنی برای همون بچه دبستانی هم وقتی معلم تشویقش میکنه تشویق مادیش هیچ مهم نیست، اون چه مهم هست در واقع تاییدی که معلم میکنه به عنوان یک حمایت روانی، برخلاف دوره قبل از دبستان که تشویق برای بچه باید فیزیکی باشه و مادی باشه و عینی باشه. این یک کار خوبی رو کرد، انتظار داره یه شکلات رو حتما بگیره، برای بچه در انسانی نیست که این از این داره بعد شروع میشه و همون سلفستین و عزت نفس رو در واقع ایجاد بکنه و بعدم در سنین بزرگسالی دیگه عامل مؤثر است. که اینم با تکبر رو نمیدونم از چلت خدمت شما مسائلی کاملا سلام علیکم فرق میکنه. یعنی کسی که احترامی به خود داره یا عزت نفس داره این آدم متکبری طبعا نیستش، بلکه در واقع خودش رو در واقع جمع جور میکنه و یه اعمال و رفتار معینی رو انجام میده. نیاز بعدی نیاز به دانستن. بعد از اینکه این ارضا شد نیازهای شناختی مطرح میشه، علم، آگاهی، دانش، تن، کنجکاوی، اینا همه در اون راست هست. مظلوم که وقتی این مراتب پایین تر برطرف شد ما میفتیم دنبال جستجو، میفتیم دنبال این که بفهمیم مسائل چی هست، حالا چه جنبه های علمی باشه چه جنبه های فلسفی باشه، هر چی هست در واقع به اینجا. مرحله بالاتر نیاز به زیباییه. انسان یکی از ابعادش به اعتقاد مظلوم بود زیبا دوستیشه، فطری هم از درست هم هست، اینم باز قابل قبوله، ما هم تایید میکنیم که یکی از ابعاد مشخص وجود انسان در واقع نیاز به زیباییه. ما هر چیز زیبا رو دوست داریم، بذار اصل در واقع زیبایی گرایی یا اصل ذاتی است که در جنبه های مختلف میتونه در واقع شکل بگیره. مرحله آخرش خودشکوفاییه که حالا اینجا توضیح میدم رفتارهای افراد خودشکوفا رو من فهرست میدم. خودشکوفایی خواستاران تحقق خیش، یعنی فرد وقتی که مراحل نیاز زیبایی دانستن همه اینا در واقع برطرف میشه میرسه به آخرین مرحله که دیگه تمام استعدادها رو میخواد شکوفا بکنه، مثل یک قنچه ناشکفته که در واقع در متن خودش در جستجوی شکوفایی و نشون دادن تمام اون چیزی که در متنش هست. این است که وقتی فرد به اینجا میرسه دیگه آخرین مرحله در واقع مراتب انگیزشی رو کاملا طی کرده و کارش به جایی میرسه که دیگه به عنوان انسان تقریبا سالم یا از نظر مزلو حتی کاملا سالم مطرح میشه. این انسان وقتی که رسید به مرحله خودشکوفایی یه رفتارهای خاصی پیدا میکنه که با رفتارهای آدمهای معمولی عادی کاملا تفاوت داره و به نظر مزلو اگر کسی در وجود خودش این ویژگی های رفتاری رو پیدا میکنه یا میبینه قطعا کسی هستش که موفق شده که در واقع خودش رو مرز خودشکوفایی برسونه. من یکی یکی اینا رو میگم یعنیش هم میگم خواستید بنویسید چون تو کتاب نیست. رفتارهای انسانهای خودشکوفا از دیدگاه مزلو: یک، برآورده شدن نیازهای سطوح پایین تر. افراد خودشکوفا کسایی هستن که برآورده شدن نیازهای سطوح پایین تر افراد خودشکوفا کسایی هستن که در ارضاء نیازها، در این 6-7 نیازی که گفتیم هیچ مشکلی دیگه ندارن، به همین جهت خودشون رو راحت و آرام احساس میکنن، از نظر فیزیولوژیکی، از نظر امنیت، محبت، احترام به خود، اون نیازهای مربوط به جستجو و کنجکاوی، اون بود در واقع ظریف عاطفی و روحی. دو، افراد خودشکوفا کسانی هستن که به هیچ وجه مستعد به ابتلا به بیماری های روانی مانند روان پریشی و روان نژندی، روان پریشی و روان نژندی نیستند. روان پریشی و روان نژندی، روان نژند، روان پریش رو در مقابل نوروتیک، روان نژند نوروتیک، روان پریش سایکوتیک. شاید قبلا گفتم روان پریش و روان نژند چیه، یه بار دیگه تعریف خلاصه میگم. افراد روان نژند کسانی هستند که زندگی طبیعی رو میتونن ادامه بدن، زندگی معمولی و عادی رو در واقع داشته باشن، اما اینا از یک مشکل روانی دائما در رنجن. یعنی کار میتونه بکنه، خانواده میتونه تشکیل بده، احساس به زن و بچه داره، نمیدونم مسائل مختلف رو، اما از این مشکل روانی دائما رنج میبره. مثل آدم وسواسی، آدم وسواسی محیط کارش میتونه کار بکنه، نمیدونم خانوادهش فلان، نه همه هست، اختلال شناختی نداره، اختلال عاطفی نداره، یا اگه داره خیلی کمه، روابط اجتماعی اختلال به اون صورت نداره، یا اگه داره کمه، اینو میگن روان نژند. بیماری های خفیف روانی مثل وسواس، ترس مرضی، هایپوکندریا، هیستری و اضطراب، تشویش، اینها. روان پریش کسانی هستن که شخصیتشون متلاشی شده، دچار اختلال در شناخت شدن، اختلال در عواطف شدن، اختلال در عرض شود خدمت شما روابط اجتماعی شدن و مسائل مختلف. اینا دیگه کسانی هستن که زندگی عادی رو نمیتونن ادامه بدن، حتی قوای شناختیشون رو از دست دادن، مثل آدم هایی که دچار حالتهای جنون میشن، اسکیزوفرنیا و مثلا افسرده های شدیده. اینا رو میگیم روان پریش. افراد خودشکوفا وجودشون بری از این مسائله، میگن نه هیچ بیماری روانی مبتلا نمیشن، نمیدونن چیه وسواس چیه، نوروز چیه، سایکوز چیه، یا سایر حتی اختلالات روانی، به این چیز به این چیزا مبتلا نمیشن. سه، افراد خودشکوفا مصداقهای برجستهی مصادیق برجستهی بلوغ، پختگی و سلامت هند. افراد خودشکوفا مصادیق برجسته بلوغ، پختگی و خلاقیت هستند. آدمانی هستند که فوق العاده به اصطلاح خودمون جا افتاده، پخته، تو روابط اجتماعی خیلی عمیق عمل میکنه، در روابط عاطفیش خیلی عمیق هست، در مسائل شناختی، در تمام این جنبه ها بی جا احساساتی نمیشه، بی جا واکنش بی مورد نشون نمیده، بی جا عصبانی نمیشه. همه اینا به هر حال در واقع آدم وقتی باشون برخورد میکنه، مثل این شاید مثلا خیلی از شما برخورد کردید با یه سری از افراد آدم ها که میبینید فوق العاده رفتار خودشون پخته و در واقع جا افتاده است. اینا در واقع به این شکل هست. چهار، افراد خودشکوفا ظاهرن افراد میان سال یا سال خوردند. از نظر سنی بیشتر آدم های میان سال یا سال خورده سنین بالا میرسه به اینجا. افراد جوانتر، نه اینکه خودشکوفا نشند، میگه اونا میشن منطقه به دلیل اینکه هنوز هویت موزمندی ندارن، به هویت مستقلی پیدا نکردن، باید به مقدار زمان و تجربه رو بگذارونن تا به مرز خودشکوفایی برسن.
خودشکوفایی
هم طبیعیه،
یعنی به همه
بهش میرسن؟ همه نه، مظلوم یه درصد کمی آدم هایی مثل مثلا فرض مارتین لوتر کینگ، حالا ظاهرن ایشون میگن اشتباه نکنم، عیسی مسیح، حضرت عیسی ظاهرن حضرت پیامبرم جز مثلا کسایی بودی که ایشون مطالعه کرده، این تیپ افراد، نه همه افراد به نظر ایشون یه درصد خیلی کم
در میان
سالی داره،
در
میان سالی داره، نه میگه خودشکوفا به معنا که البته مظلومیه، مظلومیه نما، میگه نه، میگه اینا بیشتر مثلا آدم این تیپ افراد رو که میگه حتی کشفیاتشون عموما در سنی مثلا 40 سال به بالا بوده، کارای عجیب و غریبه و خلاقیت های به قول خودمون حالا به یه تعبیر میگه مثلا اینا هر کدومش بالاخره حالا معجزه ای داشتن، یا حالا معجزه مفهوم در واقع نه اون مثلا خاصش که ما برای انبیا در نظر میگیریم، خلاقیت داشتن، یه کشف، یه ادعای ابتکاری، کاری مثلا یه کسی مسئله اجتماعی بوده، انقلابی بوده، مثلا تونسته انقلاب رو بعد از سن 40-50 سالگی برسونه به ثمر فرزند، یا مثلا یه چیزی رو کشف بکنه بودم. میگه بیشتر وقتی که میرسن در این سنین 40 به بالا هستش که در واقع اونجا دیگه شکوفاییشون هست، تا قبلش نرسیدن هنوز به این مرحله بالا. عموما میگه این کیسا کسایی بودن که اکثرشون سنینشون یا میان سال بوده یا سال خورده.
این مسئله اجتماعی رو اینا تحصیل میدونیم مثلا 40 سالشون بهش خودشکوفایی برسن،
نه
در نظر نگیریم، خب بعد ساله
نه ببینید رسش دیگه یه رسیدنه، پختگیه، مثلا ما میگیم بلوغ اجتماعی، بلوغ جنسی وقتی بحث میکنیم میگیم در واقع به یه مرز میرسه، به یه تغییرات، به یه شرایطی، بعد میگیم بلوغ اجتماعی، خیلی ممکنه مثلا فرض کنید که به سایر جنبه های بلوغ رسیده باشن اما بلوغ اجتماعی پیدا نکرده باشه، یه آدم ممکنه خیلی از نظر عقلی روش کرده باشه اما این آدم بلوغ اجتماعی نداشته باشه، پختگی اجتماعی نداشته باشه، این که بیاد مثلا توی یه مجموعه بتونه یه مجموعه رو اداره بکنه، پیش ببره، جلو ببره، حرکت بده، کار بکنه، این رو هنوز نرسیده، این مسلما نیاز به تجربه دیگه داره، نیاز به زمان داره، مسلما محیط در شکوفایی نیست، شکی نیستش که مؤثره، ولی اصل خود شکوفایی فطریه به نظر من، اصلش فطریه، ولی محیط میتونه، بله تجربیاتی آدم، یه آدمی ممکنه با یه استعداد، دو نفر با یه استعداد مساوی، یکی در یه محیط رفته باشه، یکی در یه محیط باز، این که در محیط باز تر هست طبعا ممکنه سریعتر به مرز خودشکوفایی برسه، قطعا محیط خیلی میتونه مؤثر باشه، میگه در مجموع با توجه به شرایط و احوالی که برای اینا داشتن عموما در این سنین رسیدن به اون مرحله در واقع بالای در واقع رفتار. پنجم، ادراک درست از واقعیت دارن، ادراک درست از واقعیت دارن. اصلا خدمت شما درکشون از واقعیت فوق‌العاده صحیحه، تصمیماتی که میگیرن، تحلیلی که میدن از مسائل، جنبه های مختلفی که به حال ارزیابی میکنن، اینا فوق‌العاده درست است. ششم، خودانگیخته خودانگیختگی و ساده و طبیعی بودن. آدم هایی هستن خودانگیخته، خودکارن، نیازی به این محرک خارجی ندارن که بگید آقا این کارو بکن اون کارو بکن فلان. بعضی از آدم های دیگه اتوماتیک بار خودش کار میکنه، نیازی هم به یه نفر مثلا بالا سری نداره، خود به خود کار خودانگیخته است، اتوماتیکه. اینا کاری ندارن که الان مثلا فرض کنید که الان دست چی چیه؟ میگه وظیفه من اینه که باید امروز این کار رو بکنم، انجام میده. حالا اگر خلاصه از آسمان خلاصه آتش بباره، نمیدونم بارونی بشه، برف بشه، چه بشه، این حرفا براشون اصلا نیست. کاری که باید انجام بدم دقیق انجام بدم و خودکارم، خلاق هستم و خودانگیخته و همینطور فوق العاده صادق و طبیعی هستم. تصنعی عمل نمی کنم، دقیقا اون چیزی که هستند در عمل هم نشون میدم. مثلا مثل بعضی از افراد دو شخصیتی که بعضاً تو خونه‌اش یه جور باشه، تو بیرون یه جور دیگه باشه، تو خونه خیلی آدم بد اخلاق و اخمو فرض کنید که تلخی باشه، تو بیرون مثلا به خاطر روابط اجتماعی مثلا فرض کنید که خوب باشه و فلان، اینا اینجوری نیستن. هر چیزی که هستن در همه جا همونجور هستن. نیاز به خلوت استقلال شما دیدن، نیاز به خلوت استقلال. افراد خودشکوفه کسایی هستن که نیاز دارن در هر مثلا 24 ساعتی یا در هر فرض کنید که مدتی از شبانه روز رو در خلوت رو سر ببرن. این خیلی جالبه، همون چیزی که در حال ما میگیم مثلا خیلی از علما همینه، یه ساعتی رو دو ساعتی رو میخوان فکر بکنن، اونی که به خدا معتقده با خدا راز و نیاز بکنه، با خدا در واقع ارتباط داشته باشه، اونی که فرزن هم مثلا خیلی به خدا معتقد نیست، بالاخره با وجدان خودش، با فکر خودش در مورد این عالم هستی، نظام هستی فکر بکنه، در واقع خلاصه تنها باشه. اینا همیشه این نیاز رو همیشه احساس بکنن، برخلاف آدم هایی که خود شکوفا نیستن. اصلا میگی آقا خود این یه ساعتی در رو بگم بشین فکر کن، میگه بابا کم بیکاری اصلا براجبه چی فکر کنم، اصلا چه چیزی هستش که من میخوام راجبش فکر کنم. اینا رو کلی مطلب دارم برای این کار. مطلب بعدی تازه بودن در تجربه های زندگی یا تازهی در تجربه های زندگی. زندگی برای اینا تکرار نیست، برخلاف آدم های افسرده. آدم افسرده میدونید که زندگی برایش تکراره، ناراحت کنند دست میگه بابا این هم شد زندگی. آدم از صبح تاشد صبح پاشه صبحونو بخور دوباره برو کار کن، زور شب بیا دوباره فردا صبح، این هم شد زندگی، این هم شد بسات. اگه خدا این جون آدم رو بگیر آدم دیگه راحت بشه، چقدر خسته شدیم. این روحیه افراد افسرده است. آدم خود شکوفا نه، هر روز برایش انگار روز جدیدی نوه، روزا هیچ وقت به روزش در واقع یک جور براش تفسیر نمیشه، دقیقا متفاوت هست. و به همین جد چون تازه هست در واقع برخورد خیلی بازی میکنه با قضیه. مثل این میمونه که مثلا فرض کنیم ما یه بچه رو بهش بگیم که خب شما از اول ما تا آخر ما هر روز میخوای بریم یه جایی تفریح، یه روز میخوای بریم مثلا به ما پارک، یه روز میخوای بریم سینما، یه روز میخوای بریم مثلا کجا هر روز. این بچه چه شور و شوقی داره، هر روز منتظر چیزی جدیده، لذا باید شتاب بیشتری در واقع بیره سراغ قضیه. چند که بهش بگیم که نه تو هر روز مثلا باید بری مدرسه فرزن یا این یک کار، چند روز که بره بعد دیگه منطقه درست زده بشه. برای همین ما همینه، برای افراد خودشکوفا چیه این طور نیست. مطلب بعدی داشتن تجربه های عرفانی در زندگی. افراد خودشکوفا کسایی هستن که به نوعی به نظر مظلو عرفان رو تجربه کردن. حالا چه عرفان در واقع الهی، ارتباط با خدا، عرفانی که در واقع افراد معتقد به خدا در واقع تجربه میکنن، چه حتی افرادی هم که خلاصه یه اقدار تو این قضیه سست هستن از نظر اعتقاد به خدا، اونها هم در واقع مواردی در زندگیشون اتفاق افتاده که با قالب‌های مادی و روابط در واقع جاری و ساری طبیعی قابل توجیه نبوده. لذا مجموع گزارش میکنه که تمام اینا اکثرشون یک سری تجربه های عرفانی در زندگیشون اتفاق افتاده که همین هم برایشون خیلی کارساز بوده. شماره بعد نوردوستی و داشتن ارتباط اجتماعی قوی با دیگران. آدم های اصلا فوق العاده نادوست و هم نوعشون در واقع توجه میکنن اون محبت به بشر که در اون تقسیم بندی محبت اگر بخوایم مشخص کنیم چه مراحل محبت داره چند رایی داره یک جا میرسی که آخرین شکل به پیچیده ترین شکل محبت محبت به نوع بشر هست همین نادوستیه که در بعض از آدم ها این دسته میمونه شکوفا نمیشه در بعض از آدم ها کامل این فرد یک ارتباطی بین سرنوشت خودش و تمام عالم میدونه تمام مردم میدونه بزر برای یه آدمی که در این حده تحولاتی که تو امریکا رو داشت این اتفاق میفته براش مسئله هست مهمه دنبالش رو میگه نمیگه بابا اون از اینجا تا اونجا ما یه همه فاصله اول به ما چی که اونجا چی میگذره براش خیلی مهمه تو آفریقا مثلا مردم نامیبیا چلا از سرشون میاد موفق میشن پیروز میشن شکست میدن دشمن و احساس خوشحالی داره یا نه یه مثلا مشکلی براشون پیش میاد ممکنه متأثر بشه توی مثلا فرض فلسطین توی لبنان تو هر جا خصوصا این در این گرده به اون اندیشه های فکری بعد ارتباط اجتماعی قوی دارن اینجور آدمون کسایی هستن که تو جامعه عرق در روابط هم باید ببینید اینه دقیقا نقاط رفتارشون نقطه مقابل افراد بیمار هست افراد بیمار روانی کسایی هستن که روابط اجتماعیشون مختل میشه مثلا افسرده ها ارتباط اجتماعی هستن ضعیف میشه بعد وقت از بین میره دیگه آدم افسرده میگه آقا بیا برو بالاخره با مردم رابطه داشته باش نمیدونم تو مدرسه توی فصلی که محیط با فامیل با خانواده با این میگه ای آقا فامیل کدومو برای چی بریم ما بریم اونم پاشن بیان این حرفا کدومو اصلا سراغ این حرفا نیست اما این چی پادم میگم تو متن جامعه در متن جامعه کاملا ارتباط دارم یا قوی هستن مثلا بعدی ساختار خوی مردمگرایی مردمگرا هستن این دیگه خیلی روشن هست بله ببینید ارتباط اجتماعی فرق میکنه با خوی مردمگرایی ممکنه یه آدم مردمگرا نباشه اما رابطه اجتماعی قوی داشته باشه فرض کنید که مثلا یه دونه آدمی که مثلا فرض کنید که حالا توی ایارهای رو طاغوتی هست این توی اون شبشه خودش رابطه اجتماعی قوی ممکنه داشته باشه با هم تیپ خودش و با اون خلاصه اعوان انصارش بره بیاد رابطه خیلی قوی داشته باشه ولی آدم آدم مردمی نیست توده مردم جمع مردم توی جمع حاضر نمیشه نمیپذیره اصلا این رو این رو فرض کنید دونه شهن خودش میدونه کسر شهنش میدونه مثلا فرض کنید که پاشو بیاد بره فرض کنید که توی دروازه قاد یا مثلا فرض کنید که تو باغ رابیال که عریضه که مثلا تو جاهای دیگه فلان اینا با مردم معمول عادی و فلان اینا ولی رفتار زندگیش این نیست در حالی که رابطه اجتماعیش قویه اختلال در روابط اجتماعی نداره بلکه این ویژگی در واقع ازش طاقته در حالی که اون تیپ افراد این که رابطه اجتماعی رو کلن دارن نوعا جوری هستن از نظر زندگی رفتار کردار که در واقع بیانگر در واقع رفتار کلی جامعه است هم توده مردم در واقع
رابطه
اجتماعی رو اگر بخواییم تعریف کنیم در مقابل افسردگی که گفتیم قرار بزنیم اون رابطه اجتماعی داره در اون مقایسه با اون ولی بله اگر بیم به اون دید که شما بگیم که بله رابطه اجتماعی معنیش میشه انسان به ارتباط به کل توده مردم و مردم پس معمول عادی و کوچه و بازار داشته باشه اون موقع میتونیم بگیم اختلاط در رابطه اجتماعی هم داره حس طنز و شوخ طبعی حس طنز و شوخ طبعی توأم در واقع با مهربانی و عطوفت آدم های اصلا شوخ طبع البته شوخ طبعی به اون معنای مثلا جلفون میگونم این حرفش به هیچ وجه نیست تو زندگیشون یا با مردم اینها بقولاده آدم هایی هستن آفریننده و خلاق افعال خودش که با حالا شما ببینید که لحران این ویژگی ها انشالله در شما هست بالاخره یه ابداعی یه اکتشافی یه اختراعی یه چیز جدیدی نوعی رو همیشه اینا به همراه دارن، بالاخره در طول زندگیشون نشون میدن. فرض کنید که حالا غیر از انبیای بزرگوار رو که بذاریم که ناش کنها حالا ارتباطشون قضیهش اصلا فرق میکنه، حالا در دید ما بیان مثلا توی افراد معمول یا طرف فرض مختشف بوده چیزی رو اختراع کرده، یا مسلم اجتماعی بوده حرکت اجتماعی رو ایجاد کرده، یا اشکال دیگه به حال کاری رو انجام داده، این در واقع ناشی از خلاقیته. به همون جهت ما از نظر رسول اون بحره هوش و اون میزان اندازه هوش هم فوق‌العاده بالا میشن، یعنی در سطح تقریبا جزء همون یکی دو درصد نوابق یا کمتر تا دو دهم درصد یا سه دهم درصد. این رو مجلوع میگه، حالا من میگم این حرف رو مجلوع من دارم میگم، حالا برای یه مقدار بحث میکنیم. مقاومت در مقابل فرهنگ پذیری، مقاومت در مقابل فرهنگ پذیری تحت تاثیر جو و شرایط قرار نمیگیرن. به دفعه مثلا فرض کنید که فرهنگ مثلا الان خیلی هستن دیگه، اینجا ادعا میکنن مثلا ما فلان هستیم، اله هستیم، بله هستیم، میرن توی مثلا فرض اروپا و امریکا زود مقهور اونجا میشن. بعد میاد میگه بابا ما کجاییم، اونا کجاییم، ما از کن خلاصه هیچی حالیمون نیه، حواسمون نیه، اونا این همه رفتن نداریم چیکار میکنن، فوری میگه چی دین و ایمان و هست و نیست همه رو متصل کرد اونجا. در حالی که یه آدم خودش رو داره تو آمریکا 20 سال هم فرزندمون، البته با این ویژگی هایی که حالا معذور میگه یا با این شکلی که شون میگه دگرگون نمیشه، یا مثلا من توی جامعه‌ای که فرهنگ فاسد حاکمه مثل فرهنگ شاه، شما حالا واقعا جدای از این جنبه که به نظر من فاسد مثلا قابل قیاس نیست از شخصیت چهره بزرگواری مثل حضرت امام، ولی حالا که بحث شاید مثال خیلی روشنش اینه، چی زیر مقابل بود در مقابل اون فرهنگ شاه؟ واقعا شد خیلی اگر میموندن متأثر میشدن حتی تو همین فرهنگ طاغوت، اما ایشون شما میدونید حالا از اون اولین لحظه که خودش شناخت و فهمید باید با طاغوت مبارزه بکنه و درک کرد و این به عنوان یه اصل قرار داد، بعد رسید به مبارزه با امریکا، تا اون آخرین لحظه که 89 سالش هست حرفش یک بار برمبر نشد، تردیدم که قضیه نداشت، چون زمانی که با شاه مبارزه کرد نمیدونم 30 سال بیشتر چقدر با پدر شاه مبارزه کرد تا بعد اومد و بعد از انقلاب بعد در مقابل آمریکا یه ذره. و خیلی جالبتر اینه که خیلی که مردد بودند و یا میشدند ایشون تردیدم در تصمیماتش نداشت، یه در این تصمیمی که گرفته بود کاملا مصر بود و معتقد بود درسته و این اعتقادش هم از روی شناختش، حالا نه اینکه حالا روی تعصب و تصمیم خدای نکرده بگیم، نه از روی شناختش دقیق تصمیم گرفته. میگه در مورد مثلا جنگ میگه مثلا خیلی که بعد از 598 زمزمه میکنن آقا چی شد و فلان شد و نمیدونم اله شد بله شد، از این مقالات این اقام درمیان ایشون تو همون پیامی که ظاهرا به طلاب در واقع روحانیون حوزه علمی دادن گفتن ما در جنگ رو حتی ولی یک لحظه هم پشیمون نیستیم. خیلی جالبه ها، یک لحظه پشیمون نیستیم، چون لحظه که اعلام کردیم 598 رو مثلا ما پذیرفتیم، یه خود یک شخصیت فوق العاده مقاومه منسجمه، عرض شود که دارای ظرفیت روانی بالا خود در مقابل این تهاجمات، در مقابل این خلاصه فشارها از داخل از بیرون، اون مسئولیت های فکری با این حد سنی بالا واقعا باید داشته باشه تا بتونه خلاصه مستقیم بر مسراتش باشه، که دقیقا چهره برجسته بر مقابل همین مسئله فرهنگ پذیری همینه. و صحبت هایی هم که ایشون تو وصیت نامش آخرین پیامش دارم میبینید خیلی جالبه، تاکید زیادی روی بحث داشته که ما نسل جوان رو جوری بار بیاریم که فرهنگ پذیر در واقع نشن، تحت تاثیر قرار نگیرن، فرهنگ غربی وارد نشه تو اینجا. بعد مثال هایی حتی میزنه راجع به حج و اینا که اگر مثلا یک کسی میرفت حج قبلا مسخرش میکردن، امول نمیدونم فرض کنید عقب مونده میدونستن، اما اگر طرف میرفت مثلا فرض کنید که پاش میخورد به فرودگاه لندن و برمیگشت این دیگه چی شاه سوار تمدن تلقی میشد و نمیدونم فلان یرسا تا بعدم تاکید کردن چقدر مورد مسجد جلان تو این قضیه کار بکن. یه حالا یه نمونه خیلی روشن کرد بشه تو این قضیه. به هر حال مجموعه رو که تحلیل کنه میگه که این مجموعه رفتارها، البته چیزای دیگه هم میگه من حالا فرصت نیست دیگه، به عنوان رفتارهای انسان‌های خودشکفته هستن که معمولا هم در سنین بالاتر در واقع افراد به این مرحله میرسن. هیچ شک نیست. فرض کنید که جایگاه مثلا مسئله به نام اراده فرض تو اینجا خالی هست که بالاخره چجوری هست مشخص نیست، و بعد از این که میگیم خب خود شکوفایی وقتی تموم شد، بالاخره این آدم ها وقتی تو جامعه میخوان زندگی کنن باز یه چیزی باید اینا رو تحریج بکنه دیگه، تحریج بکنه. تا قبل از این مراحل خب میگیم مرحله بالاتر، خیلی خوب، وقتی رسید به اینجا این چیه؟ مغز رو البته میاد میگه اینجا فرا انگیزش. وقتی میگه فرا انگیزش چیه میمونه توش؟ نمیتونیم ظاهرن خیلی خوب جمع و جور بکنه، چفت و بست بده و منطقی جواب بده. این نشون میده که مرد رو به هر حال به یه چیزایی رسیده، بعد در تکمیل قضیه مونده، که موندن در این کارم یه امر طبیعی هست با اون بینش و دیدی که ایشون داره، با اون اعتقادات در واقع نیمبند یا در واقع سستی که تا حد میشه گفت به هر حال از دید ما ایشون داره، اینه که اونجا دیگه گیر بکنه. ولی اما علی‌رغم این حرفاش نکته جالبی است، اینه که اولا این نوع حرف زدن در روانشناسی کلاسیک و توی این نظام در واقع روانشناسی خودش جالب هست، بدیع هست، قابل توجه هست. در ثانی آدم احساس میکنه این آدم یه چیزایی رو میخواد بگه، دنبال یه گمشده ای تو این طرحش میگرده، اینجا که میگه فراانگیزش ظاهرا یه چیز گمشده ای رو میخواد بگه ولی نمیدونه چی بگه، که رگه هایی در واقع از اون جنبه های توجه و اون ابعاد معنوی در واقع انسان هستش که میشه روش به نظر من کار کرد و عرض کنم که حداقل یه مقداری در واقع روش حرف زد و شاید بگیم تکمیلش کرد. این میشه مجموعه در واقع نظریه مزبور، البته خیلی خلاصه. مفصلش رو اون کتابی که خدمتون قبلا گفتم انگیزش و شخصیت تعلیف آبراهام مزلو هست، ترجمه شده به وسیله دفتر چیز انتشارات آستان قدس غزلی چاپ شده، اونجا انشاءالله مطالعه میکنید. و عرض کنم خدمت شما که چرا؟ مبهم توضیح داده، میگه که یه سری به سری مسائل فراتر از اینها در انسان هست که در افراد خودشکوفا پیدا میشه، که اونها در واقع این نقش انگیزه ها رو ایفا می کنن. میگه خب این مسائل چی جوری و فلان اینها دیگه تقریبا مشخص هستش که چیزی دیگه تو دست بشنید، فقط یه کلیاتی رو میگه فرا نتا انگیزش نتا موتیویشن به اصطلاح.
خیلی
در مورد
اراده چطور نقشش معلوم نیست؟
البته تلویزی گفته ها، تلویحی گفته ولی جایگاهش مشخص بشه و اینها اینجا در واقع تلویحی گفته نه نه که روندش به چه صورت هست بینا. حالا میگم این باید خب باید مشخص بکنه، چون مثلا فرض کنید فرویدشو میگه، فروید تا حدی میگه اراده رو نفی میکنه، حالا بحث میکنه، فروید میگه انسان اسیر جبره، یه دترمینیزم مطلق رو بر انسان حاکم میکنه و بعد در همین رسول نگاه میگه اراده و نفع میچه، یا واتسون همینطور. این مشخص نکرده، البته نظریش میخوره به این که باید اراده رو طرح بکنه و بگه و اهمیتی بهش بده، اصل سوال تو همون سمت، اما این که این چجور در واقع شکل میگیره مطرح میشه اینها رو خیلی طرح نمیکنن. این از این قسمت. میریم سر قسمت بعد، یه سری در واقع نظریات هست باز در باب انگیزش. این بحث در واقع انگیزش توی این قسمت عمدتاً روی عرض شد که پرخاشگری بحث شده و سعی شده که پرخاشگری رو به عنوان یک غریزه یا انگیزه مطرح بکنن و تئوری‌های مختلفی هم در این باب ارائه شده که من اینا رو سعی میکنم مختصر توضیح بدم، بعد اگر فرصتی بود هیجان رو هم اینا باید بحث کنم. بحثی که توی این زمینه هست در رابطه با پرخاشگری و نیازها و عرایض از دید مکاتب. نیازها و عرایض از دید در واقع نظریه پردازان کلن، خصوصا میگم حالا چون بیشتر بحث و پرخاشگری کرده، ما هر دو رو ادغام میکنیم در یه بحث و خدمت میدیم. توی این بحث غرایز و نیازها و سایقها، یکی از اون نظریات دیگری که زیاد مطرح شده نظریه روانکاوی فروید هست. قبلا یه مختصر اشاراتی ما در رابطه با نظریه روانکاوی فروید در واقع صحبت کردیم. یه مقدار من اینجا ادامه همون بحث رو طرح میکنم و خصوصا در رابطه با پرخاشگری این رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم تا بقیه بحث رو دوباره در بحث شخصیت و دنبال بکنیم که بحث کامل بشه. در نظریه روانکاوی قبلا اشاره شد که به اعتقاد فروید انسان کلن دارای مجموعی از غرایز هست و رفتار به دست این سری از غرایز در واقع کنترل میشه. این غرایز هم عموما دو دسته هستن، یه دسته غرایز مرگ، یه دسته غرایز حیاته، life instincts و death instincts، غرایز مرگ و غرایز زندگی، که البته حالا این life و death رو یه جای دیگه ایروس و تاناتوس میگه. غرایز زندگی در واقع به وسیله انرژی، به وسیله در واقع نیروی محرکه، قوه محرکه به نام لیبیدو، لیبیدو که توی این کتاب لیبیدو رو شهوت زیست مایه، زیست مایه چیز کرده، تعریف کرده یا ترجمه کرده لیبیدو، البته منم جای دیگه ندیدم. مجرد لیبیدو چیه؟ لیبیدو انرژیه، روانیه، خاصیست که هر فرد با خود به دنیا آورده، میزان آن از ابتدا تا پایان زندگی ثابت بوده و نقش عمده‌ای در فعالیت‌های غرایز حیات دارد. تعریفش این هست، اون چیزی که البته فروید میگه انرژی روانی خاصی که هر فرد با خود به دنیا آورده، میزان آن از ابتدا تا پایان زندگی ثابته و نقش اون دو در فعالیت‌های غرایز حیات یا ایروس یا همون لایف اینستینکت در واقع داره، مثل مراحل رشد و این حرفا. حالا این اشکال بعدن میگیم، بعد فروید وارد میکنه که میگه خب انرژی روانی خاص خب این چی چوریه، آیا مکانیزم کارش واقعا مثل مثلا مکانیزم سایر انرژی هاست، انرژی فرسون نوری، انرژی حرارتی، انرژی شیمیایی چیه، اینا دیگه خیلی جناب فروید معین نکرده که یکی از ایراده هم بهش وارده. ولی به هر حال لیبیدو در واقع موتور محرکه، قوه محرکه غرایز حیات هست. تجسم و در واقع تجلی غرایز حیات غریزه جنسیست، یعنی یکی از اون مظاهر آشکار و روشنش از شبه خدمت شما که غرایز جنسی است. در رابطه با غرایز مرگ، غرایز مرگ در واقع هدفشون هستش که زندگی انسان رو به پایان برسونن و انسان رو به حالت بیجان بودن درگردونن. پرخاشگری مصداق بارز این هست، پرخاشگری مصداق بارز غرایز مرگ. لذا فروید پرخاشگری یا قوه اصطلاح غضبیه رو از مظاهر پرخاشگری، چیز از مظاهر غرایز مرگ میدونه. میگه اینم چرا غرایز مرگ عبارت است از آن دسته از غرایزی که دائما در تلاش و فعالیت برای بیجان کردن موجود زنده و برگرداندن او به اصل خود، یعنی بیجان بودن هستند. قرارز حیات عکس اینه، دقیقا میخواد انسان زنده بمونه، تلاش میکنه که انسان حیاتش حفظ بشه، تحرکش در واقع باقی بمونه. به همین جهت میگه پرخاشگری مظهر غریزه مرگ و عرض کنم که نیاز جنسی، میل جنسی عرض کنم که مربوط به غرایز حیات. حالا بله غریزه حیات نه، انرژی لیبیدو که خمیرمایه قوه محرکه اونه، این ثابته. غریزه حیات رو مثلا میگه یکیش غریزه جنسی. ببینید اینجا این میل دیگه، یک میل یک نیازه، حالا ممکنه جا به جا بشه پس و پیش بشه فرمیگه این میلش میل، خود میل جنسی یک غریزه است. منطقه انرژی لیبیدو که مربوط به کل غرایز حیات میشه اون رو میگه ثابته. حالا از کجا آورده ثابت این رو روشن نکرده. بله خب
دیگه غرایز
مرگی نیست،
شخص انسان برای
همیشه
برخوردار.
چی چی؟ مسئله پرخاشگری
که فرمودید.
خب غرایز مرگی هستم اونایی که مثلا ندارن چی؟ خب فرمودید میگه غریزه دیگه، وقتی یه چیز غریزه دارم، منطقه هم میگه حالا میگه سابلیمه شده اون، سابلیمیشن شده اون، الان توضیح میدم چیه. حالا میگه که این میل جنسی با این غریزه پرخاشگری از اون ابتدا وجود داره در رفتار کودک. مثلا در مورد این عبارتی هم که تو همین کتاب هست، میل جنسی به صورت احساس لذت از تحریک نقاط حساس بدن جلوه می‌شود، جلوه‌گر می‌شود. میل جنسی به صورت احساس لذت از تحریک نقاط حساس بدن جلوه‌گر می‌شود. که حالا اینجا بعد من توضیح میدم که این نقاط حساس بدن چیه. منطقه اورال هست، دهانی، منطقه مقعدی هست، منطقه تناسلی هست، اینا هر کدوم بخش‌های مختلفی هستش که وقتی بچه در موقع تحریک بشه به نظر فروید البته اونجا لذت جنسی بهش دست میده. بعد هر خوش کردن به صورت باز گرفتن، کتک زدن و مسائلی از این قبیل تجلی پیدا میکنه و مشخص میشه. بعد میگه که خود پرخاش کردن و میل جنسی اینطور نیستش که رها بشه، هر روز که فقط دلش خواست این رو منعکس بکنه و در بیرون با سالش هم این باشه که این رو بتونه ارضا بکنه. میگه یه جایی جامعه جلوی قضیه رو میگیره از طریق سوپر ایگو که حالا بعدا با سوژی میدن، جامعه منع میکنه، نهی میکنه، پدر و مادر نهی میکنن، هر جایی هر رفتار پرخاشگری رو اجازه نمیدن به بچه. این که هر بچه رو دید مثلا دلش خواست رو بگیری بزنه یا در رابطه با میل جنسی. لذا میگه که فروید اینها چیکار میشن؟ سرکوب میشن. وقتی اجازه پرت کردن به بیرون پیدا نکنه رپرس میشه، سرکوب میشه. سرکوب میشه در همون سازمان ناخودآگاهی که یه بارم توضیح دادم اون تو قرار میگیره، در اون آنکانشنس. بعد میگه این میل سرکوب شده، حالا چه پرخاشگری باشه چه میل جنسی باشه، بعد به طور غیر مستقیم میخواد خودش رو چیه؟ نشون بده، خودش رو در واقع ظاهر بکنه، چون مستقیم نمیتونه به طور غیر مستقیم. البته به نظر فروید رفتار جنسی شدیدتر از پرخاشگری سرکوب میشه، شدیدتر از پرخاشگری سرکوب میشه. علت این که میل جنسی شدیدتر از پرخاشگری سرکوب میشه در این استش که راه‌های تخلیه پرخاشگری در جامعه بیشتره و بار ارزشی، ارزش منفی که در رابطه با ارضای پرخاشگری در جامعه هست این کمتر از تامیل جنسی. یعنی اگه یه آدمی بگیره یه چیزی رو در بیرون بزنه، خب این میگن کار بدیه، نه واسه این کارو میگن، نه حتما پس کنین جلو حالا این که دو تا زده شما یه دونه بزنید در گوشی. در رابطه با میل جنسی اینطور نیست، چون جامعه شدیدتر برخورد میکنه، محیط شدیدتر برخورد میکنه، لذا خود به خود به شکلی میرسه که فرد بیشتر این رو سرکوب بکنه. بله؟ نه تو جوامع دیگه هم همینجوره، در مقایسه اینجوری است. البته حالا اینو بگم، من نمیخوام نقد بررسی بکنم حرف فروید رو، فروید این حرفا رو در سال 1000 عرض شود خدمت شما که 1800 درست حدود 100 سال پیش تره، یعنی 1853 که ایشون تولد پیدا کرده، بعد تا حدود 1000 عرض کنم که نزدیکان 900 در این حول و حوش میزنه. یعنی قبل از جنگ جهانی اول، یعنی هنوز تو جامعه تو اتریش، تو اتریش قدیم اون موقع هنوز مذهب به اسم کلیسا خیلی شدید حاکمه، یعنی اون جامعه رو شرایط در نظر بگیریم. البته من فکر میکنم که شاید الان هم مقایسه بشه در رابطه با میل جنسی و پرخاشگاه تو کشورهای دیگه هم شاید، حالا نمیدونم، شاید هم نه برعکس هم حرف شما باشه که بیشتر به کدوم الان شاید تر برخورد میکنن، شاید میکنم بگیم میل جنسی.
معلوم هم
نظریه ایشونه
اون موقع
این
دور
حالا در حال بله، ولی در اون جامعه فرویدی حتی رو اون موقع زدی، یعنی ما الان رو نباید در نظر بگیریم. این یکی از مسائلی هستش که توی حرفای فرویدی به هر حال ما ایشون اینجوری میگه، ما این حرفشون رو میگیم، بعدا انشاءالله اگر شد نقد و بررسی میکنیم. حالا به طور طبیعی اگر اینها بخواد به طور غیر قانونی، حالا غیر مشروع که نمیتونیم از نظر فروید بگیم، غیر قانونی و در واقع مغایر و ارزش‌های جامعه بخواد ارضا بشه، برای فرد اضطراب ایجاد میکنه، برای فرد تشویش ایجاد میکنه. غیر قانونی و در واقع مغایر و ارزش‌های جامعه بخواد ارضا بشه، برای فرد اضطراب ایجاد میکنه، برای فرد تشویش ایجاد میکنه. حالا میگه که یه جاهایی میرسه که این امیال، یعنی هم غرایز مربوط به میل جنسی، هم مسائل مربوط به پرخاشگری، چون مستقیم نمیتونه تجلی پیدا بکنه، در قالب رفتارها به شکل غیر مستقیم چیه؟ تجلی پیدا بکنه، که سه نمونهش رو اینجا گفته. اینم باز به طور ناخودآگاه، یک، رویاها، در رویاها، در رویاهای ما غالبا امیال و تکانه های ناهشیار را متجلی میسازیم در رویا، تخیلاتمون. ما معمولا وقتی خیال بافی میکنیم، در خیال بافی ما به نظر فروید تحت تاثیر اون سازمان ناخودآگاه، اون تکانه های ناهشیار، اون انگیزه های ناهشیار رو در قالب خیال بافی در میاد، چون نتونستیم مستقیم اون رو ارضا بکنیم، به شکل در واقع تجلی در قالب رویا در میاد. دوم، اطوار و لغزش های لفظی ناهشیار و خطاهای رفتاری که معمولا به نظر فروید خلاصه یه عامل لودهندم هست و دست فرد رو میکنه. اطوار، لغزش های کلامی، خطاهای گفتاری، این که یه آدم رو گفتم یه بار، آدم سخنرانی باید صحبت میکنه، شروع میکنه یه حرفی رو زدن، بعد یه دفعه یه کلمه یه جمله رو میگه، اصلا هیچ ربطی به صحبت و این حرف رو نداره، یه خلاصه تکانه های ناهشیار هست، البته از نظر باز فروید گفتم. سوم، به شکل نشانه های بیماری، ترس مرضی، اون دفعه گفتم دیگه، ترس مرضی رو که فروید چجور توجیهش میکنه در رابطه با پدر میل جنسی، ترس مرضی یا سایر بیماری ها، هیستری. یه کتابی از فروید ترجمه شده، ظاهرا انتشارات تمیز کردی هم قبلا چاپ کرده، عرض شود که نکات چند در مورد هیستری اینطور چیزی هست. تو اونجا چند تا کیسی رو که هیستریک بودن فروید روشون مطالعه کرده، بعد تحلیل کرده شخصیت اینها رو، که یک کیس خیلی معروفش خانم بله احتمال داره، حالا برحال خاطرم نیست متعظم، این خانم آنوار که یکی از کیس های معروف ایشون هست اونجا توضیح داده، دقیقا هم یه تحلیل در واقع روانکاوی همینطور که خودش گفته. این یه دیدگاه هست در مورد در واقع مسائل مربوط به انگیزش ها، که فروید میگه انگیزه های ناهشیار و ناخودآگاه به این ترتیب به وجود میاد و بعد به این ترتیب در رفتار ما اثر داره، لذا رفتار از طریق نظام انگیزشی اینجور میتونه به نظر فروید تأثیر بگیره. من یه این یه مسئله در مورد پکیتونم پرخاشگری در دیده فروید، پرخاشگری ذاتی هست که حالا همینجا خدمت شما میگم، فروید میگه که پرخاشگری رو ما خیلی وقتا سابلیمه میکنیم. سابلیمه یعنی چی؟ یعنی پالایش. تو کتاب هم نوشتیم پالایش، والایش، سابلیمیشن، تصفیه کردن، سابلیمه کردن، والایش کردن، همون پالایش کردن. حالا اینو بعدم توضیح میدیم که سابلیمیشن چی هست، فعلا این رو بپذیرید که سابلیمیشن یا والایش کردن یا حتی همون تصویر کردن، هرگاه فرد نتونه یک نیل منفی رو مستقیمن ارضا بکنه، به طور ناخودآگاه اون نیل منفی رو دگرگون میکنه، عوض میکنه در قالب یک نیل اجتماع پسند، یک نیاز جامعه پسند طرحش میکنه و ارضاش میکنه. اینو میگیم سابلیمیشن. یعنی مثلا فرض کنیم ما تو تصویر خونه چی کار میکنیم؟ نقش خام رو میگیریم، دگرگون میکنیم، تغییرش میدیم، در میاریم مثلا به شکل پلاستیک، به شکل فرض کنید که گازوئید. اینو میگیم پالایش دیگه تصویر. اینجا نیل منفی بوده، یه نیل خامی بوده که نمیتونه به طور مستقیم در جامعه مورد استفاده قرار بگیره. اینو شخصیت، سازمان شخصیت، ناخودآگاه به طور ناهشیار دگرگونش میکنه. وقتی دگرگون کرد، شکلش عوض کرد، جامعه پسند کرد، میاد چیکار میکنه؟ در جامعه مطرح میکنه، ارضا میکنه. به عنوان مثال مثلا در رابطه با پرخاشگری، میگه پرخاشگری از طریق یه سری نفرها و راهها قابل کنترل، قابل مهار. مثلا مشت زنی، مسابقه فرزند بوکسر، این چیزی که ایشون داره میگه، میگه وقتی در واقع یه کسی که زمینه رفتار پرخاشگرانه رو داره و اگر مستقیم بره بزنه تو کله یه کسی، مثلا چشمش جوری بشه، دماغش خورد بشه، اینا میان میگیرن میبرن مثلا زندان میکنن، پیرش در میارن، این میاد این نیل منفی رو در قالب شکل اجتماع پسندش میگن آقا مشتنیه. اگه بره توی مشتنی حالا بوکس شرکت بونه، یاد به مشتن بزنه تو دماغ یکی بشکنه، اینا میگن آقا تو مسابقه زدی، هیچ اشکالی نداره. لذا این در امان خواهد بود از اون تهدیدات اجتماعی. به این ترتیب میگه این میتونه. یا مثلا قصاب‌ها، جراح‌ها، حالا ببینید نظرات فرویدی، یه بارم شاید اشاره کردم، میگه که دقیقاً همین هست. یه آدمی که قصابی میکنه، خب این در واقع نیل پرخاشگری داره. این نیل پرخاشگری داره که مستقیم چاقو رو بگیره بزنه تو شکم یک کسی، من میگیرن اعدامش میکنن، پدرش در میارن. اما بیان گوسمند رو سر ببره، روز 10 تا گوسمند سر ببره، نمیدونم تیکش میکنه، شقه بکنه، نمیدونم پوستش بکنه، این هیچ اشکالی نداره. جامعه هم میپذیره، جامعه هم حتی میپسنده در این مواقع واقعا، چون نیاز هستی. در این حال چیه؟ نمی و اون نیاز در اون هم برقرار میشه. یعنی میگه اگر از این آدم این شغل بگیری، این آدم میره و خلاصه میزنه تو جامعه شکم افراد میداره. این احتمال هست که این کار رو بکنه. بزنی این طوری چیه؟ در واقع تطبیق میشه، این نیل عوض میکنه و دگرگون میکنه. در رابطه با مسائل جنسی هم اینا همین رو داریم. یعنی جاهایی باز نیل جنسی رو طرف نمیتونه مستقیم ارضا بکنه یا امکان ارضایش نیست، میاد دگرگون میکنه و در واقع در قالب یک میل اجتماع پسند ارضا میکنه و چیکار میکنه؟ پالایش میکنه تو جامعه، به شکل دیگه سعی میکنه اونو جبران میکنه. راهبه ها، این کشیش ها، نمیدونم چه اونا، خب ازدواج اونجا ممنوعه دیگه. بله؟ خب درست میشه، من کاری ندارم، ولی در حال حالا فرید میگه که خب اینجا اونجوریه. خب این آدمی که میگن آقا ازدواج نکن، میل جنسی هم دیگه شکل ذاتیه، این میاد، خب این در تعارض قرار میگیره بین اون ارزش‌های اخلاقی که جامعه یا اون تفکر بهش گفته که آقا هر کسی خلاصه اگر رفت به سمت خلاصه ارضای میل جنسی یا کسب لذت جنسی، این 100% دیگه جهنمی است و به هر شکلش، چون که تفکر اون اینه دیگه، رهبانیت مطلق است کامل. خب این تو تعارض واقع میشه. یه طرف این داره که اگر من برم این کارو بکنم خلاصه خود آخرت هم به خطر میفته، یه طرف دیگه خب با این میل جنسی من چیکار بکنم؟ لذا میگه این میل راه سوم رو انتخاب میکنه که خلاصه هم به میل این دو تا حد جبران میکنه، هم اون آخرتش رو تامین میکنه. میاد مثلا میره در قالب فعالیت توی شرایط خیلی سخت و طاقت فرسای چی یا با یه شکل دیگه، مثلا توی اونور، مثلا توی جاهای دورافتاده، مثلا آفریقا، که میگه این میتونه یه زمینه در واقع باشه در جهت این مسئله. یه چیزی جانشین میکنه به هر حال، تا حد اون انرژی رو تبدیل میکنه. مثلا چطور میگیم که تو فیزیک انرژی حرارتی به انرژی نورانی، انرژی نورانی به انرژی، فرض کنید که مکانیک قابل تبدیلی یا برعکس. اینجا هم در واقع یه چنین شکلی صورت میگیره. البته حالا میگم این نظر فروید است. بله چی رو؟
مثلا از بین میبره،
همون دیگه تا حدی اون رو در واقع مهار میکنه و یا به شکل اون رو در واقع مسیرش رو منحرف میکنه و جور دیگه، که این در واقع حالا نظر ایشون هست. خب بریم از فروید که زیاد داره ضعف هم میشه. عرض کنم خدمت شما که دو تا نظریه دیگر رو من بگم در رابطه با خصوصا پرخاشگری. پس پرخاشگری از نظر فروید شد غریزی. اینجاش درست ها، اینجا شما قبول داریم و با فروید هم عقیده و هم نظر هستیم. جاهای دیگه حالا موارد دیگه اشکال داریم، رو اختلاف داریم. یه نظریه دیگه هست به نام نظریه ناکامی پرخاشگری. فراستریشن. Frustration theory. FRUSTRATION. Frustration. Frustrated. یعنی ناکام کردن، چیزی را گرفتن از کسی در واقع. البته یه لغت دیگه داریم به نام محرومیت، این فرمانه این تو لغت هست. منجا در روانشناسی ناکامی رو اینجا تعریف میکنن، میگن ناکامی عبارت هست این که هرگاه فرد در مسیر رسیدن به یک هدف با یک مانع غیر قابل نفوذ و دست نایافتنی روبرو شود، حالتی پیش خواهد آمد که به ناکامی معروف است. هرگاه فرد در مسیر رضای یک نیاز با یک مانع غیر قابل تسخیر روبرو بشه، به طوری که نتونه اون مانع رو برطرف کنه، وضع و حالتی پیش میاره به نام ناکامی. میگن شنیدید دیگه در واقع، حالا جوان ناکام هم میگن، مثلا بچه کوچک داره شیر میخوره، شیشه شیر، گرسنه‌ش هست، یه مقدار شیر خورده، مزه شیرین شیر رو هم چشیده، یه دفعه ما شیشه رو ازش میگیریم. اون حالت روانی که پیش میاد برای بچه، این در واقع حالت ناکامی بهش میاد، واکنش نشون میده پشت سرش. نظریه ناکامی پرخاشگری معتقد استش که پرخاشگری غریزی نیست. حرفایی که جناب فروید زده در واقع نفی میکنه این نظریه، بلکه میگه محصول همین جریان. به همین جد میگه محیط اگر ما رو از رسیدن به اهدافمون من بکنه، این وضع برای ما پیش میاد. این حالت، وقتی این حالت پیش آمد، واکنش طبیعیش فرخاشگریه. واکنش طبیعیش داد و بیداد کردنه. یه بچه وقتی یه مادری مثلا یه دفعه میاد اسباب بازی رو از دستش میگیره، حالا اسباب بازی که مثلا فرض کنید عروسک مال دیگری بوده، این بچه خلاصه در مسیر رسیدن به یک هدف، یک نیاز که عبارت بود از اون بازی با اون عروسک، ناکام شده یا با مانع روبرو شده، یه دفعه واکنشش میده، جیغ میزنه، داد میزنه، پرخاش میکنه، یه چیزی رو میذاره پرت میکنه، میزنه سر مادر. این حرفا، این در واقع مجموعه رو میگیم ناکامی. لذا اینا میگن که پرخاشگری در اثر ناکامی به وجود میاد، ناکامی های متعددی که در واقع میتونه پیش بیاد در زندگی ما هست. حتی حالا من اینجا پرخاشگری رو دیگه حالا تعریف نکردم، خیلی روشن هست. پرخاشگری عبارت است از همون میل مشخص ما به قصد آسیب رساندن به کسی یا چیزی، میل آسیب رساندن با قصد و نیت یا رفتاری که با قصد و نیت به قصد آسیب رساندن به کسی یا چیزی از خودمون نشون میدیم. این میشه پرخاشگری که البته پرخاشگری صورت های مختلف داره. اینجا اومده فقط پرخاشگری وسیله‌ای و پرخاشگری در موقع خصمانه رو بحث کرده. البته خیلی فرق بینشون طبیعتا نباید باشه. پرخاشگری وسیله‌ای به این صورته که مثلا بچه برای رسیدن به یه هدف پرخاشگری میکنه، وقتی رسید به اون هدف پرخاشگری از بین میره. این پرخاشگری ابزاریه، به عنوان یه مکانیزم دفاعیه، یک واکنش دفاعیه. یا آدم حمله میکنه برای اینکه میبینه دیگران میخوان از بین ببرنش، این دفاعیه یا وسیله. یه پرخاشگری خصمانه داریم که بیشتر همون حالتهای مثلا سادیستیک و این حرف هستش که از خودشون نشون میدن. این نظریه ناکامی پرخاشگری بر اساس یه سری تحقیقات و مطالعات تقریبا سعی کرده که این رو به اثبات برسونه. کجا؟ نه دیگه چون این نظریه اصلا با نظریه فروید مخالفه، اصلا قرائز مرگ و زندگی رو اینا قبول ندارن. از پیروان یا بانیان این نظریه دالر و میلر هستن. میلر دالر رفتار خصمانه انسان نه مستقیما تنها و تنها به محرک های محیطی و عوامل محیطی برمیگرده و انسان هیچ در واقع نقشی در ایجاد اون پرخاشگری نداره، مثل نظریه در واقع همین ناکامی پرخاشگری میگه نه اینجوریه. نه اینکه بگیم نه پرخاشگری 100% مثلا ذاتی هست و نظام شناختی ما هیچ تأثیری در رفتار انسان و جنبه هایی که انسان در واقع از خودش به عنوان رفتار بیرون میده در مقابل با محیط، این هم نیست. یه حد بینابین رو میگن پرخاشگری عرض شد خدمت شما رفتاری هستش که محصول فعل انفعالات شناختی ما به اضافه محرکای بیرونی ماست. یعنی ما ضمن این که در واقع نظام شناختی ما تأثیر داره، محیط هم خود به خود تا یه حدی نقشی داره. یعنی محصول تعامل و روابط متقابل بینه نظام شناختی و نظام محیطی و محرک‌های بیرونی است. در همین جهت اینها میان بحث می‌کنن در رابطه با عرض شود که مسائل خاص پرخاشگری که یه سری عوامل درش نقش داره که از محیط در واقع بیشتر ناشی میشه، منتها بر اساس اون جنبه‌های شناختی که این عوامل یکی تقویت افتراقیه، افتراقی تقویت افتراقی دیفرنشیال تو دیفر یعنی متفاوت بودن مختلف بودن، دیفرنشیال یعنی متفاوت مختلف، افتراق دیفرنشیال رینفورسمنت میشه تقویت افتراقی. یعنی اینا معتقد هستن که رفتار وقتی اتفاق میفته محیط نسبت به اون رفتار واکنش نشون میده. واکنش دو دسته است، یا واکنش مثبت یا واکنش منفیه. یا واکنش مثبت نسبت به رفتار ما میدن نسبت به رفتار بچه، یا واکنش منفی. میگه بچه بعد از مدتی متوجه میشه که چه رفتاری واکنش مثبت رو به دنبال داره، لذا خود به خود اون رفتاری که مربوط به واکنش مثبت میشه چه تقویت میشه. یا نه مشاهده رفتار دیگران، بچه وقتی میفهمه تو کلاس فلان عمل رو انجام داد مورد تایید معلم واقع شد، خود به خود به این سمت گرایش پیدا میکنه که اونم اون رفتار رو انجام بده. یا حتی فیلم تلویزیونی میبینه، بله توی فیلمی مثلا فرض فلان آدم بزرگسالی یا یه بچه این رفتار رو کرد، این بچه این حرکت رو انجام داد، اون آدم بزرگسال این رفتار رو تایید کرد، اون رفتار رو انجام میده. یا نه اون رفتار رو رد کرد، اون رفتار رو دیگه انجام نمیده، یعنی به اون سمت پیدا میکنه. لذا اینو میگم پرخاشگری در واقع به وسیله همین محرک‌های محیطی انتخاب‌ها انجام میشه. اگر رفتار پرخاشگرانه توی فیلم کارتونی مورد تایید قرار بگیره، این تأثیر میذاره در رفتار این بچه کوچیک، اینم میاد میره سراغ انجام این رفتار دیگران رو زدن، اگر مورد تایید واقع نشه این طبعا نیست. دومش تاکید بر فرایندهای شناختی، تاکید بر فرایندهای شناختی. اینها در واقع همونطور که خدمتتون عرض کردم معتقد هستن که نظام شناختی در انتخاب این رفتار و در تغییر حتی رفتار فرد فوق‌العاده نقش داره. اینطور نیستش که عنوان یک جعبه خشک بی فعال نافعال بی تحرک در رابطه با محرک‌های محیطی عمل بکنه و هر محرکی رو که از محیط برش وارد شد چشم‌بسته واکنشی نشون بده. نه، ببین ارزیابی میکنه، دقت میکنه، انتخاب میکنه، جابجا میکنه، ترکیب میکنه، تلفیق میکنه، تجزیه میکنه، نتیجه گیری میکنه، عمل میکنه. این فرایند شناختی هم تقریبا تاثیر داره، تاکید بر فرایندهای شناختی. سوم، تقویت جانشینی، ویکاریوس رینفورسمنت، تقویت جانشینی، ویکاریوس لرنینگ یا یادگیری جانشینی. عرض شود که این اشاره داره در یادگیری از طریق تماشا و مشاهده رفتار دیگران. یه موقع رفتار مستقیم فرد تقویت میشه یا تقویت میشه، یه موقع نه، بچه میبینه رفتار دیگران رو از طریق روشن مشاهده رفتار تلویزیونی یا مشاهده رفتار افراد حقیقی در جامعه و این میبینه که در واقع رفتار اونجا مورد تقویت واقع شد، اون به عنوان جانشین نظام رفتاری در واقع میپذیره که اینو بگیم رفتار جانشینی یا یادگیری جانشینی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. از شبت که آخرین مطلب هم که در رابطه با این نظریه یادگیری اجتماعی خودتنظیمی که در جزوه هم آمده، خودتنظیمی در واقع self regulation. خودتنظیمی برمیگرده به معیارهای درونی، برمیگرده به معیارهای اخلاقی و درونی شده. اینا حرف خود تا اینجا نظر حرفشون بهتر از این نظریه اینا کامیه که انسان رو یه ماشین میدونن. اینا میگن انسان ظلمی که در حال رشد میکنه از جامعه تاثیر میپذیره و به قوه شناختی داره یه سری اصول رو هم برای خودش درونی میکنه. حالا این اصول غلط و درست کاری نداریم، از جامعه هم ممکنه بگیره، مسائل فرهنگی، مسائل ارزشی، مسائل اعتقادی، این درونی میشه. رفتار این آدم از این معیارهای درونی شده که دیگه به عنوان یه اصل ثابت در وجودش ایجاد شده تأثیر میپذیره. یعنی آدم میاد میبینه نیاز داره غذا بخوره، نداره، غذای دوستش اونجاست، یه بره دستمون بزنه، این معیار درونی که به نام مثلا ما حالا فرض کنید که میگیم وجدان یا ارزش اخلاقی و فلان، میگه این کار رو نکن. یا ملالت کردن در واقع نفس ما، هوای نفس ما که مثلا فرض یه کار خلافی رو کردیم هی خودمون رو سرزنش میکنیم، اینو میگن خودتنظیمی. که میگن این هم عامل چهارم هستش که در یادگیری مؤثر هست در رفتار. بنابراین میگن رفتار ما محصول تعامل جنبه بیرون هست و محرک در واقع درونی هم بیرون هم درون، اونا میگن فقط بیرونه. بعد اونم با این مکانیزمایی که در واقع جدا میکنن بر اساس تنبیه و پاداش رفتار رو، یکی هم در واقع بر اساس اون جنبه در واقع جانشین کردن رفتار از طریق مشاهده این اصلا تا بعدم که به وسیله معیارها و استانداردهای درونی تنظیم میشه. من یک نتیجه گیری اینجا بکنم تمام شد. اینا میگن بنابراین پرخاشگری باز اگر ایجاد میشه غریزی نیست، ولی 100% تابع محیط هم نیست، بلکه شناخت و اون جنبه معیارهای درونی ما در پرخاشگری با همکاری محیط تأثیر دارن. حالا بیده کنیم که از این نظریه از دید ما درسته، از دید ما که بگم نبنده ها در رابطه با پرخاشگری من مطلب بگم خدمت شما. ما شما بهتر باز میدونید در بحثایی که علمای مسلمان فلاسفه بزرگی مثل ابن سینا، مثل خواجه نصیر، مثل عرض کنم که مرحوم ملا صدرا، همینا طرح دادن قوای انسان رو عموما مثلا چند دسته تقسیم کردن. یکی از اون قوای در واقع اصلی انسان رو قوای قوه غضبیه دونستن، گفتن قوه مثلا غضبیه، قوه شهویه، قوه عقلانیه. گفتن انسان سه دسته قوه داره، اون قوا هم در واقع ساعتی دونستن دیگه. قوه غضبیه رو هم در واقع دسته سوم هست، چون هم در واقع ذاتی میدونن، اصلش رو در واقع ناشی از در واقع اصل خلقت انسان میدونن و امر طبیعی هم هست و چیز انسانی هم نیستش قوه غضبیه و قهریه نداشته باشه. حتی ظاهرن توی کتاب جامع معراج و سعاده بود، من یه زمان میخوندم اونجا مرحوم نراقی عبارتی رو نقل کرده بودن، اینش حالا خاطرم نیستش که از ظاهرن از حضرت رسول بود، حالا خاطرم نیست، یا از یکی از معصومین، که خلاصه کسی که قوه غضبیه نداشته باشه خلاصه تعبیر کرده بودن خلاصه شدید به یه حیوان هستن دو این حرفا. بنابراین گفتن اصلش شکی درش نیست. نظر در اینه که قوه غضبیه یا اصل پرخاشگری ذاتی هست، حالا غریزه میخوایم بگیریم در حال ذاتش اصلش به انسان برمیگرده، ذاتی بودن قضیه بیرونی نیست، یعنی پرخاشگری چیزی نیست که ما یاد گرفته باشیم، اساسش در وجود ما هست. اما اینطور که فروید میگه که ناشی از غرایز مرگی، این هست غلطه. ما قوه غضبیه رو بر اساس باز نظرات همین بزرگواران ناشی از قوه سیانت، ناشی از غریزه سیانت ذات میدونیم، اصل سیانت ذات میدونیم. یعنی میگیم هر موجود زندگی به طور طبیعی میخواد خودش رو حفظ بکنه، یکی از وسایل حفظ این موجود قوه غضبیه است. وقتی دشمن بهش حمله میکنه، اینم در واقع اون نیرو و اون انرژی درش منسجم میشه و شروع میکنه به دفاع. بنابراین برخلاف نظریه فروید که فروید میگه که نفر بر اساس غریزه مرگ، یعنی میخواد ما رو بکشونه به سمت نیستی، اینطور نیست. این دقیقاً عکسشه، میخواد ما رو حفظ بکنه، به سمت هستی بکشونه. این نکته دوم. نکته سوم این هستش که جهت در واقع قوه غضبیه و غریزه در واقع حالا پرخاشگری یا قوه قهریه به وسیله محیط تعیین میشه، به وسیله نظام تعلیم و تربیت معین میشه، به وسیله آموزش و پرورش مشخص میشه. یعنی این که ما عرض شود که بر اساس سیستم تعلیم و تربیت هستش که فرزن میاییم این قوه غضبیه و قوه قهریه رو و این کینه و خشم رو تبدیل میکنیم به خشم مقدس در کینه و سینه بسیجی که مالامال میشه و تبدیل میشه به مبارزه با آمریکا. این شکل تربیت دیگه، محیط بهش میده، آموزش که فرض کنیم انقلاب بهش داد، امام بهش داد، ببینم جامعه بهش داد، به هر حال یه شکل دیگه نه، ما میگیم منحرفش میکنیم بعضن، میگیم این قوه و این در واقع نیرو رو منحرف میکنیم، میکشونیم تو این جنگ و دعواهای مثلا محلی گروهی و قومی، این تو سر اون بزنه، اون تو سر این بزنه، این محل به اون محل، از این حرفا، چیزی که در واقع شاید قبل از انقلاب بیشتر تلاش میکردن این قضیه مثلا جا بیفته دقیقا تو جامعه ما، که مردم بیشتر درگیری‌های قومی قبیله‌ای داشته باشن که از اصل غافل بشن. این دیگه برمیگرده به جامعه، برمیگرده به محیط تعلیم و تربیت که چجوری از این استفاده بشه. بنابراین اصلش به نظر ما ذاتیست، غریزیست، پرخاشگری و قوه غضبیه. نوع تجلیش برمیگرده به نظام تعلیم و تربیت و محیط. در محیط هم همین تقریبا هست. حالا مثلا این چیزی که تربیت جانشینی که اینا میگن واقعا همینه، این هست. بچه از راه مشاهده فیلم میتونه در واقع این قوه رو جهتش رو مشخص بکنه کجا بخواه بره، فردا بره بچه مدرسه رو بزنه، یا اینکه نه مثلا تبدیل بشه به یه شکل دیگه، یا تبدیل بشه به یک فعالیت مؤثر و مثبت در قالب یک ورزش مثلا. این دیگه برمی‌گرده به محیط و مسائل مختلف. این عرض کنم خدمت شما که مسائل مربوط به بحث غریزه، یه دو سه کلمه هم در مورد مسائل جسمی پرخاشگری بگم، جنبه های جسمی. تحقیقات نشون داده که عامل اصلی از نظر فیزیولوژیک در پرخاشگری هیپوتالاموس هست. هیپوتالاموس این دفعه هم صحبت کردن، در واقع تو مجموعی از در واقع سلول های عصبی هستش که حسه سلول های عصبی چه توده تشکیل میده که خیلی تعیین کننده است در رفتارهای انگیزشی و این نیازها. در مورد پرخاشگری هم همینه، تحریک یه نقطه خاص از هیپوتالاموس میتونه رفتار پرخاشگرانه رو ایجاد بکنه، نقطه مقابلش میتونه رفتار پرخاشگری رو از بین ببره. این هم در مورد انسان معین شده، هم در مورد حیوانات مختلف مشخص شده، در مورد موش، خرگوش، گاو وحشی، میمون ها و عرض شود که در مورد انسان هم طبعا به همین ترتیبه. البته غیر از هیپوتالاموس بخش های دیگری هم تحقیقات نشون داده، مثل سیستم کناری دستگاه لیمبیک، مثل قشر کورتکس مغز یا قشر خاکستری مغز و بعضی از نقاط در واقع مربوط به سیستم نخایی هم باز در پرخاشگری میتونن مؤثر باشن. این جنبه های فیزیولوژی که پرخاشگری هستش که تأثیرش در واقع مشخص شده، اما عوامل محیطی هم در پرخاشگری مؤثره. مثلا دمای حرارت، هوا در هوای گرم انسان ها پرخاشگر میشن، رفتار پرخاشگریشون نسبت به سایر مواقع بیشتره. در مواقع ازدحام، کراود، ازدحام، وقتی جمعیت زیاد میشه و فلان، اینا رفتار پرخاشگرانه خود به خود میره بالا. عوامل محیطی هم به این تأثیر میتونه در مسائل پرخاشگری مؤثر باشه، همینطور مسائل فرهنگی. بله، رنگ اینا دیگه حالا از نظر روانی میتونه بله در واقع آرام بخش باشه یا تحریک کننده باشه، دقیقا همین هست. اینا میتونن باعث بشه که در واقع رفتارهای پرخاشگرانه ایجاد بشه یا تشدید بشه یا کم بشه، که برحال ما در مورد اصل پرخاشگری بحث زیاد هست که اگر ما بخوام بریم دیگه کل کلاسمون به اونجا ختم میشه. حدود فکر کنم 300-400 صفحه مطلب راجع به پرخاشگری ما جمع کردیم، آماده کردیم و فلان، ولی متأسفانه تا حالا نتونستیم اون رو خلاصه آماده به چاپ یعنی برسونیم، که خیلی مطلب هست که نظریه های مختلف و بحث های مختلف برای تو زمین پرخاشگری زیاد هست. این از بحث در واقع پرخاشگری. انشالله هفته آینده بحث هیجان رو تمام میکنیم و یه قسمتی از شخصیت رو شروع میکنیم که تمام بشه. کلاس شما البته نسبت به کلاس قبل این مقدار جلوتر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علت شمینه